صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت واللات والعزى بعدد ما أحاط به علمك. خداوند تبارك وتعالى به همه ما ثبات قدم در مسیر حق عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حرکات مختلف انسان، حرکات بدن انسان، نوع نشستن انسان، نوع ایستادن، نوع راه رفتن، نوع نگاه کردن، حرکات دست انسان، نوع خوابیدن انسان، نوع نشستن انسان، تمام اینها صاحب اثر هست، آثار دارد. انسان دو زانو بشینه، چهار زانو بشینه، حالتی که مستحب هست، متورک که روی ران چپ انسان وزنشو میندازه مثل عبد، اینطور نشستن، اینها هر نوعی از این نشستن ها آثار خاص خودش رو داره و اون انوار یا ظلمات متناسب با خودش رو به سمت انسان جذب میکنه. این اتفاقی است، واقعیتی است که در روایات ما هم بهش به صورت متعدد اشاره شده و اثر داره. هر حرکتی اصلا در دعاها، مثلا نوع حرکات دست که انگشت کان بخوره یا کف دست رو به آسمان باشه یا پشت دست رو به آسمان باشه، یا حتی برای مثلا نماز استسقا عبا رو انسان بالعکس بندازه، تمام این حالتهای ظاهری و صوری، یک صورتی، یک شکلی انسان درست میکنه نسبت به خودش و اشیای اطراف خودش، اینها همه صاحب اثر هست. نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی روایات خیلی زیادی در این باب هست و خیلی مهمه این بحث. نوع ورود انسان به حمام برای استحمام، حضور انسان در حمام، حتی در جایی که انسان خلوت هست، خلوت خلوت خودش هست، اینها همه صاحب اثره که انسان با چه هیئتی در اونجا آشکار بشه. همینطور کلمات هم همینطوره، یعنی این که ما برای رساندن یک معنایی از چه کلماتی استفاده بکنیم بسیار بسیار مهمه. و حقیقت این علم غیر از دست ائمه علیهم السلام دست کسی نیست، غیر از اهل بیت حقیقت این علم دست کسی نیست، اونها هستند که لذا فرمودن ما امیر کلامیم. امیر کلامیم یعنی چی؟ یعنی میدانیم برای رساندن یک معنا، یک مطلب، یک حقیقت چه کلمه ای را و چه کلماتی را و چه نوع ترکیبی برای این کلمات رو استفاده بکنیم که به بهترین وجه هم اون معنای مورد نظر رو برساند و هم در نفوس بشر به بهترین وجه اثر بکند. به خاطر همین هست که فرمودن اعربو احادیثنا یا حدیثنا فانا قوم فصحاء. ما فصیحیم، فصیح یعنی کسی که اون حقیقت که خودش یافته در درون خودش رو به وضوح، درست، کامل، صریح، روشن به بند کلمات میکشد، در قالب کلمات آشکار میکنه، میشه فصیح. فرموده کلمات ما رو، حدیث ما رو درست بنویسید، درست، دقیق. ضبطش بکنید، ثبتش بکنید. بعد البته اصحاب گفتن حالا ما گاهی یادمون میره اون کلمات، حضرت فرمود اون معنای کلی رو هم برسونید بازم قابل قبوله، حالا اون برای افرادی که ناقص هستن و نمیتونن همون معنایی که فهمید رو منتقل بکنه، بگه آه همچین حدیثی داریم، حالا عین الفاظ امام معصوم مثلا یادم نیست، یا از خودش تعبیری بکنه. خیلی بعد این کلمات خیلی مهم هست که چه کلمه ای انسان به کار ببره که در نفس طرف مقابل اثر بکنه. شما ببینید مثلا میخوایم بگیم مثلا نماز بخوانید، چند جور میشه اینو بیان کرد؟ اینها در روایات ما فراوان در فراوان از این موضوع. مثلا ائمه گاهی فرمودن اقیم الصلاة، نماز رو اقامه کنید. گاهی فرمودن که پیغمبر اکرم فرموده نور چشم من در نماز است، قرة عینی فی الصلاة، جعلت قرة عینی فی الصلاة. به شما مستقیم نمی فرماد نماز بخوان، اما یک ادبیاتی به کار می برد که اگر کسی اهل محبت پیغمبر اکرم باشه کار براش تمامه. فرمود نور چشم من در نماز است، تمام. یعنی چی؟ یعنی نماز بخوان. یا مثلا فرموده که کسی که تارک نماز است کافر است، نفرموده که نماز بخوان. اون طرف خوف رو، خوف ترک رو مطرح فرموده، خود اون هم با ادبیات مختلف، با لسانهای مختلف. گاهی مثلا فرموده عذاب میشه، گاهی فرموده چنین، گاهی فرموده مثلا فلان کار رو بکنید با فرعون محشور میشی، کسی که این کار رو بکند با فرعون محشور میشه دیگه. حالا عذاب فرعون چی هست و حشر با فرعون چی هست اصلا واردش نمیشه. ببینید چطور کلمات رو به شکل مختلفی با هم دیگه ترکیب میکنن، گاهی جهت ثواب رو بیان میکنن. یعنی لسان شارع، لسان ائمه علیهم السلام که اولیای دین هستند، برای رساندن مطالب لسان مختلف دارن. یک مطلب رو به یک بیان نمیفرمان، بیانهای مختلف دارن، شکل‌های گوناگون، و هر کدوم از این انواع ترکیب کلمات و ترکیب جملاتی که فرمودن اثر خاص خودش رو داره. پس ما باید به نحوه ترکیب کلمات در احادیث دقت کنیم، یعنی علاوه بر اینکه ترجمه حدیث رو متوجه میشیم، کلیت معنا رو متوجه میشیم، یک نگاه کلانتر یا دقیق‌تر هم باید داشته باشیم که این چطور صدر حدیث چی بود، اول حدیث چی بود، آخر حدیث به کجا رسید، چه سیری طی شد. یک نگاه کلی هم باید داشته باشیم به احادیث، به فرمایشات اهل بیت، تا بتونیم بهره بیشتری ببریم. اون وقت این موضوع که مقدمه خیلی کوتاهی بود من درس کردم ولی مهم بود خیلی، این موضوع این نتیجه رو میده که خود بیان فضائل و بیان مقامات و بیان مطالب معرفتی خودش بیان علم اخلاق هم هست. یعنی همون جایی که میفرماید مثلا امام حسین علیه السلام مصیبت زده شد، با همین ادبیات داره به ما تعلیم میداد که شما در مصیبت زده شدن صبر کن، چون مصیبتی بزرگتری به سر امام حسین آمد، ازت صبر کرد، مصیبت تو اندازه حضرت نیست. خود همین بیان مصائب سیدالشهدا صبر را در انسان تقویت میکنه، جزع بیجا رو در انسان از بین میبره، خود انس با این موضوع. یا مثلا اینکه وقتی میاد امام علیه السلام موضوع شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها و اون چادر حضرت زهرا و نخها و رشته هاش رو مطرح میفرماید، خود به خود داره به ما تعلیم میده اخلاق رو. ظاهرش حدیث فضائله، ممکنم چون بعضی گفتن، متاسفانه گفتن، چه به درد میخوره مثلا، چه فایده ای داره که مثلا ذکر بشه این همه بحث شفاعت. گاهی گفته ممکنه بزنه کسی، ممکنه بیاد، اما اگه انسان دقت بکنه، دقت خیلی جزئی، میبینی که خود همین بیان شفاعت و کیفیت شفاعت تدریس اخلاقه، اصلا خودش اخلاقه، چون به شما داره تعلیم میده که تا در دنیا هستی سعی کن به یک نحوی به حضرت زهرا یا به دوستان حضرت زهرا یا به ذریه حضرت زهرا یا به شیعیان حضرت زهرا یک نحوی همیشه در حال چی باشی؟ احسان باشی، در حال خدمت باشی، خودش باب مهم اخلاقی روی انسان باز میشه. شما میبینید در جریان دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، خود امیرالمومنین علیه السلام همین کارو کردن. در کتاب شریف کافی هست، حضرت فرمود که صبر من کم شده و چنین و چنان، بعد فرمود که این مصیبت خیلی بر من سنگینه، بعد فرمود الا فتعزی بکم موز اتعسن، همچین چیزی، همچین تعبیری، حالا وسط حدیثه، فرمود الا اینکه من یک جایی دارم، خود حضرت امیر علیه السلام فرمود من یک موضوعی هست که با اون موضوع خودم رو تسلی بدم و آرام کنم، و اون فراق خود رسول الله که بزرگتر بود، عظیمتر بود، چون انسان هرچی عزیزتر بشه مصیبتش سختتر میشه، انس دو نفر هرچی به هم بیشتر بشه، وابستگیشون بیشتر باشه، هماهنگی وجودیشون هرچی بیشتر باشه، خب جدایی و فراقشون هم مشکلتر خواهد شد. در اهل بیت علیه السلام این قاعده مستثنا نیستن، اونها هم همینه، چون به محض اینکه حضرت دستشون از خاک قبر حضرت زهرا برداشتن، به تعبیری که از آقایون میفرمود، باز تا دست روی قبر می بود یک نحوه اتصال جسمانی بالاخره برقرار بود ولو با وسایط. لذا در نقل داره همین که دست را برداشت، حاجب الحزن، حزن هجوم آورد، چون از کنار قبر که انسان پا میشه میره، هممونم حس کردیم دای حدی، باز اون متوفایی که عزیز انسان هست، درست فوتش سخته، همه لحظات سخت، سخت دفن سخت اینا، اما باز هم انسان تا وقتی کنارش هست، کنار همون قبر هست، باز یک نحوه آرامشی، یک نحوه انسی هست هنوز. میت هم همینه، میت هم با اطرافیانش هم از اون طرف هم همینه، او هم هنوز تا فراق کامل حاصل نشده، او هم یه آرامشی داره. برای همین خود حضرت زهرا فرمودن که کنار قبر من بشین قرآن بخوان تا من به این خانه انس بگیرم، و برای اموات هم همینه، سایر اموات هم همینه، باید انسان بشینه نمازی، ذکری، دعایی، تلقینی باشه تا این انس بگیره. حتی برای وقتی که میروی هم باید چیزایی برای انس او بذاری. مثل چی؟ چوب بادام تر، چوب تر درخت بادام، لوز مر، بادام تلخ، اگه انسان گیر بیاره چوب تر از درخت بکنه، که جریدته این اسمش، کنارش بذاره، چون این تا تر هست روح نباتی داره، یه نحوه حیات داره، و بدن میت هم اینطور نیست که تا روح خارج شد این میت علل اطلاق بشه، مطلقا این غلطه، هر کی این حرف فکر کنه اشتباهه، اینطور نیست. وقتی روح از تن میت خارج میشه هنوز یک حیات هایی درش هستا، شرعن میته، اما اینجور نیست که میت محض بشه، اینطور نیست، هنوز بدنش حس داره، هنوز احساس هایی داره، مثل نبات، مثل گیاه، حیات گیاهی پیدا میکنه، هنوز تازه، به این سرعت از بین نمیره. به خاطر همین شما چوب جریدتن که براش بذاری، همون چوب حالا بادام تلخ، چون خصوصیات خاصی در این درخت هست تو دیرتر خشک میشه و چنین چنان، کاری نداریم، روح نباتی درش هست، بالاخره این میت با همون انس میگیره با همون درخت. حالا البته خصوص بادام تلخ باز خیلی چوب عجیبی است، عصای حضرت موسی هم از همین درخت بود، البته بهشتیش، اینو میذاری به خاطر که انس میگیره. پس میت هم درک داره، صدای این افرادی که بالا هستن رو میشنوه، اینطور نیست که قوه شنواییش کامل از بین میره، بله قوه شنوایی انسانیش از بین میره، قوه شنوایی حیوانیش از بین میره، اما نه اینکه مطلقاً قوه شنواییش از بین میره، نه، قوه شنوایی، شنیدن صوت، فقط منحصر به این صداهایی که ما میگیم نیست، یه امواج دیگه ای هم هست، صداهای دیگه هم هست، جور دیگه درک میکنن. به خاطر همینم هم امروز ثابت شده که وقتی شما مثلا با یه گل حرف میزنی، دیگه آزمایش کردن اینا رو، هر روز میاد حرف خوب میزنه، به یک گل دیگه هر روز فوش میداده، حرف بد میزده، این پژمرده میشه، اون رشد میکنه، بهتر میشه. اونا هم درک دارن، حیوانات درک دارن، گیاه ها درک دارن، سنگ ها درک دارن، و آثار متقابل دارن، یعنی انگشتر عقیق، هم من روی او اثر دارم، هم او روی من اثر دارد، حجر الاسود هم روی مردم اثر دارد، هم مردم روی او اثر دارن، از سیاه میشه، بلور بوده سیاه شده، چرا؟ چون گناهکارو بهش دست دادن. پس من وقتی انگشتر دستم میکنم، تسبیح امام حسین هستم دستم میگیرم، درسته او برای من اثر داره، ولی منم روی او اثر دارم، ممکنه من آثار او رو از بین ببرم. به خاطر همین فرموده تربت امام حسین برمیداری، با طهارت باشی، ذکر بگی، چنین باشه، بپوشونی، احترام کنی، توی خرجین اسبت نذاری، جای پایین نذاری، بی احترامی نکنی بهش، چون اگه این کارا رو کنی اثرش از بین میره. یعنی شما روی او اثر میذاری، میتونی با رفتارت با نوع برخوردت روی او اثر بذاری. اینطور هستش که فرمود که امیرالمومنین علیه السلام خودش حضرت خودشون رو تسلی دادن با چی؟ با فراق پیغمبر اکرم. این کاری که خود امیرالمومنین کرد. عرضم اینه که خود ذکر مصائب بیان عظمت مصیبت، آقا ما بیایم در مورد مثلا عظمت مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم، میگه آقا چه فایده، اصلا شما بگو خیلی عظیمه. نه نگو چه فایده، فایدهش اینه که اقل فایدهش، یعنی کسایی که خیلی اخلاق گرا هستن میخوان حتما هر چیز ثمره اخلاقی داشته باشه، که البته اینطور هم هست، هر باب اعتقادی ثمره اخلاقی داره، ولی خب خیلی براشون مهمه حتما اون ثمره اخلاقی رو پیدا کنن. همینه که شما وقتی از عظمت مصیبت میگیره اقلا خودتو در مصائبت آرام میشی، به پوچی هیچ وقت نخواهی رسید. چون انسان وقتی ائمه خودش رو مصیبت زده میبیند که اولیای الهی بودن و بزرگان عالم بودن، مبتلا به ابتلاعات بزرگ شدن، حالا ما که کجای عالم هستیم، مثلا ما چقدر محبوب خدا هستیم که ما نباید مصیبت زده بشیم. اتفاقا انسان درک میکنه که پس هر کی هر مقدار محبوب تر باشه به خداوند و تقرب بیشتر داشته باشه، این بیشتر مصیبت زده میشه. لذا اولین مصیبت زدگان عالم انبیان، بلکه از بین همه انبیا پیغمبر اکرم فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، مصیبت ندید. پس خود ذکر مصائب اصلا ثمره اخلاقی داره. تمام ابواب فضائل همینه، تمام ابواب فضائل همینه. اینکه ائمه علیهم السلام به لباس‌های مختلف آشکار زندانی شدند، اسیر شدند، کتک خوردند، بی احترامی بهشون شده، دشنام شنیدند، به فقر مبتلا شدند، انواع مصیبت‌هایی که شما تصور کنید در مجموعه ائمه علیهم السلام، یا خواستن در مورد قضیه کربلا هم میشه این موضوع رو گفت، حالا من کلی عرض می‌کنم، اینو کشیدن، همه رو کشیدن. غربت امام زمان علیه السلام، مظلومیت، قدر ناشناخته شدن، بی احترامی اجتماعی، امیرالمومنین، امام مجتبی و و همینطور. پس ذکر، این که اهل بیت این همه سفارش فرمودن به ذکر مصائبشون، به ذکر فضائلشون، به ادبیات مختلف هی اصرار کردن چنین و چنان ثواب دارد، چرا این کارو کردن؟ اینا نمیخواستن وجود ما رو یک طرفه بار بیارن، نمیخواستن ما رو هول بدن فقط به سمت گریه، گریه خالی. نه، گریه خالی نیست اصلا، گریه اصلا تنها نیست، گریه تنها نداریم. میگه آقا همش میری هیئت، همش گریه میکنی، اصلا همش گریه وجود نداره. گریه تنها نیست، گریه خودش باب اخلاقی است، گریه خودش پرورش کرامتهای انسانی در انسانه، خود همین گریه این اتفاق در انسان ایجاد میکنه و بهترین روشه، چون از راه محبته، بهترین روش هم هست، چون بهترین روش برای تربیت روش محبت، روش خوبیه، روش انسه، روش رفاقته، روش چوب به دست گرفتن و کتک زدن و زور کردن و تهدید کردن، این مطلب آخره، البته خودش یک راهه. اما فرموده ان شکرتم لازیدن نکنم، اگر شما شکر کنید من زیاد میکنم شما را، یا برای شما زیاد میکنم، و این کفرتم نفهمده عذابتون میکنم، فهمده این عذابی لشدید، عذاب من شدیده، کفران نعمت کنی عذاب من شدید. خود ادبیات باز یک نحوه رحمتی درش هست، تصریح نمیفرماد. پس این که انسان باید همیشه حواسش باشه اون چه که ائمه فرمودند انجام بدید، بیشتر انجام بدید، مهمتره، واقعا مهمتره. ما نیم از خودمون رأی و نظر در دین قاطی بکنیم، مخلوط بکنیم. وقتی فرمودند مصائب ما رو ذکر بکنید، خدا رحمت کنه اون کسی که دلها رو بر ما بسوزاند، یا خدا رحمتش رو نازل کنه بر اون دلهایی که بر ما آتش گرفته، ما نگیم فکر نکنیم این آتش گرفتن قلب یک چیز آنی لحظه‌ای جزئی مربوط به یک بعد از ابعاد وجودی ماست، اینطور نیست. آتش گرفتن قلب یعنی در گرفتن کل مراتب وجودی به انوار اهل بیت، همش درگیر میشه، در جای خودش هم اثر خودش رو خواهد گذاشت. هیچ وقت انسانی که مرتبط با فضائل و معارف اهل بیت هست، هیچ وقت به پوچی نمیرسه، هیچ وقت به بنبست نمیرسه، هیچ وقت به ناامیدی و یأس نمیرسه، همیشه چون تأسی میکنه به بزرگان. عرض کردم خود امیرالمومنین فهمون موضع و تأسن در فراق شما، و در روایات دیگه هم داریم ائمه فرمودن شما هر مصیبتی بهتون وارد شد خود را تعزیت و تسلیت بدهید به مصیبت رسول الله،
به فقد رسول الله، به از دست دادن پیغمبر خود، به شیعیانشون فرمودن. چندین روایته که فرمود چون هیچ مصیبتی به اندازه مصیبت از دست دادن پیغمبر نیست. عرض میکردم چون امیرالمومنین وابستگی زیاد به پیغمبر اکرم داشتن، به نحوی که قرآن کریم تعبیر به انفسنا فرموده که امیرالمومنین نفس پیغمبر است، خودیت پیغمبر است، اصلا جدایی از هم در هیچ عالمی از عوالم ندارن. بنابراین فراق پیغمبر اکرم و مصیبت پیغمبر اکرم بزرگترین مصیبت بر امیرالمومنین بود، حتما از مصیبت حضرت زهرا بالاتر بود، سنگین تر بود. لذا در جریان دفن حضرت زهرا، حضرت امیر علیه السلام به اون مصیبت خودشون رو آرام کردن که اون بزرگتر، مصیبت بزرگتر صبر کردم. در مورد مصیبت پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین فرمود هر جزایی قبیح هست الا برای شما، یعنی برای شما جزا دیگه قبیح نیست که من امیرالمومنین جزا بکنم، جا داره. فرمود صبر زیباست الا برای فراق شما، برای فراق شما جای صبر نیست اصلا. این تعابیر اینطور داره، اونم با اون نحوهی که پیغمبر اکرم جان دادن. چطور جان مبارک خارج شد؟ امیرالمومنین فرمود که روح در نهج البلاغه است، حالا تعبیر عربیش یادم نیست ولی ترجمهش همینی که عرض میکنم، فرمود اون زمانی که روح پیغمبر از تنشون جاری میشد، اولا سر حضرت بین سر من و سینه من بود، بین نهر من و سینه، بین نهری و صدری، که یا رسول الله جان شما اصلا خارج شد در حالی که سر شما بین گلوی من و سینه من بود، سر شما چسبونده بودم به سینه خودم، یعنی اینطور روح هستن شما خارج. بعد فرمود وقتی روح خارج می شد من با کف دست خودم استلام می کردم روح شما رو و به خودم می کشیدم، یعنی اینطور. بعدم فرمود فوج فوج ملائکه می رفتن و می آمدن و صلوات بر پیغمبر می فرستادن. الله در جریان شهادت اصحاب امیرالمومنین هم همین اتفاق میفته، یعنی بزرگانی مثل مالک اشتر وقتی به شهادت میرسن، باز امیرالمومنین میفرماد امروز مصیبت رسول الله برای من زنده شد، یعنی همه مصیبت ها حضرت رو منتقل میکنه به اون مصیبت، چون اون مصیبت اصلی است. برای حضرت امیر علیه السلام که البته درک میکنن، ما خب اون درک رو شاید نداشته باشیم. یا اینکه میبینید حضرت زینب سلام الله علیها که خب شیعه کامل هستن و در عالی ترین درجات مقام تشیع هستن، ایشون در مقاتل مختلف نقل شده که مثلا در شهادت سید الشهدا میفهمن الیوم مات رسول الله، امروز رسول الله از دنیا رفتن، امروز برای من زنده شد اون مصیبت، در این مصیبت امام حسین مصیبت رسول الله میبینم. پس بنابراین اینها زبانهای مختلف هست، ادبیات مختلف هست. ما نمیتونیم بگیم آقا برای این که بفهمیم مثلا صبر چیه، وفای به عهد چیه، یه حدیث بخونیم دیگه. آقا وفای به عهد خوبه دیگه. بعضی میگن، میگن آقا چی گفت رو منبر؟ میگه چی؟ آقا گفت غیبت بده. این درست نیست، غیبت بده. خب این که همه میدونن، نه، بیانهای مختلف آثار مختلف داره روی نفس انسان. که من غیبت بد هست رو با چه ادبیاتی منتقل کنم؟ یه وقت میفرماید غیبت از زنا بدتره، یه وقت میفرماید کسی که از برادر مؤمنش بدگویی کند پشت سر او، غیبت او را بکند، دقت بکنید، فرموده خرج من ولایت الله الی ولایت شیطان. این خیلی ادبیاتش با اون یکی متفاوته، این خیلی ادبیاتش با اون حدیثی متفاوته که مثلا شما اگه غیبت بکنی، مثال میزنم، زبان شما دراز میشه در صحرای محشر ازش رد میشن. اینم یک ادبیاته و آثار خاص خودش هم روی نفوس خاصی داره. یک افراد با همین حدیث مثلا زبان خودشون جمع میکنن، روی اونها این اثر میشه، چون ائمه علیهم السلام عرض کردم امیر کلام هستن و محیط و مطلع کامل، اشراف کامل دارن بر نفوس بشر، میدونن که هر نفسی را، هر انسانی را، هر گروهی را خوراک اینها رو چطور بدن با احادیثشون. لذا یک حدیث خوراک یک گروهی است، یک حدیث دیگر خوراک یک گروه دیگری است، یک ادبیاتی روی فرد دیگری اثر می‌گذارد. وقتی می‌فهمید شما اگه به برادر مؤمنت بگی اوف بر تو، ولایت بین شما دوتا قطع میشه. یا می‌فرماید اگه سرور در قلب او وارد کنی، فرمود به خدا قسم بر قلب او وارد نکردی، بر قلب رسول الله وارد کردی. این خیلی نوع گویش خاصی است و اثر خاص عرض کردم، مثل نوع نشستن. من الان روبروی شما بشینم پامو دراز کنم حرف بزنم، دست هم زیاد روی منبر تکون بخوره، یا اینکه مثلا آرام باشه، خب این اثر خاص روی نفس فرد قشنگ میذاره، روی طرف مقابل اثر میذاره. نوع نشست و برخاست، نوع نگاه کردن، نوع چرخاندن سر مثلا، همه اینا اثر داره. داره میبینیم اثری است که خدا قرار داده، قابل انکار هم نیست. در گویش هم همینه، همون مثالی که میزن بشین و و و که میشه گفت بفرمایید، میشه گفت بشینید، میشه گفت همینه، میشه مفرد به کار برد، میشه جمع به کار برد، اثر خاص خودش رو داره. آقا بفرما یا بفرمایید اثر خاص خودش رو داره. نوع گویش وقتی عوض میشه در نفس اثر خاص میشه. پس هیچ وقت فرمایشات اهل بیت رو نفی نکنیم، نگیم چرا این حدیث، چرا اون مطلب. کلام امام باشد خوبه، نوره، برکته، در جای خودش ممکنه رو نفس منم اثر خاص خودش رو بذاره، یا اینکه برای من اگر اثر چندانی نداشته باشه که نمیشه بی اثر باشه اصلا، اگر اثر چندانی نداشته باشه برای افراد دیگه ای خوبه، یاد بگیرم باز ممکنه به افراد دیگه ای من بگم، منتقل کنم. حالا یکی از اون انواع مختلفه گویش و گفتار، گویش اخروی است، یعنی توصیف مقامات قیامتی، که این هم ابواب اخلاقی برای انسان باز میکنه، هم در موضوعات اخلاقی انسان رو قوی میکنه، هم اعتقادات انسان رو قوی میکنه، هم حواس انسان رو جمع میکنه، هم انسان رو دقیق بین میکنه. وقتی میان میگن آقا در قیامت شفاعت میشه کسی به خاطر که آب دست کسی داده حبن لفاطمه، انسان دیگه یک چای تعارف کردن رو هم دیگه ساده نمیگیره. این آدم دیگه نمیاد بگه آقا مثلا همسایه بغلی روزه داره، حالا ما مثلا یه بسته چایی بدیم چی میشه، مثلا یک ریز قند بدیم مثلا حالا چه فایده ای داره. نه، شما جرعه آبم بدی خوبه، مشارکت کن، مشارکت بکن، نگو کمه، اصل مشارکت رو نگاه کن، نگو آقا به من چه، بی تفاوت نباش نسبت به کار اهل بیت. آقا کسی داره کتاب چاپ میکنه در معارف اهل بیت، خب چاپ کنید، خودش بره دنبال بانی و خودش بدوی بره هر کار میخواد بکنه. نه، این کار نکن. شما اقلا هم و غم به مطلب رو داشته باش، جدی بگیر موضوعو، چون امر، امر کیه؟ اهل بیت. همیشه بدونیم امور مربوط به اهل بیت مال من و شما ها نیست اصلا. الان اینجا صاحب مجلس، مثلا میگیم صاحب مجلس، حالا صاحب خانه در حقیقت، خب مجلس گرفتن یا همه جاهای دیگه، حسینی ها فلان، این مجلس در حقیقت مال اون شخص که نیست، که این انتشار امر دینه، دین مال هممونه، دین مال همه است. همه باید بگید نه، مشارکت کنن، وظیفه داره، همه دین دارن، مدیون امام زمان و اهل بیت هستن، مدیون خدا و اهل بیت هستن، باید به حد به نحو خودشون دین خودشون ادا کنن. ممکنه یک کسی بگه آقا دین من رو من میتونم اینجوری ادا کنم، به موقع بیام، اقلش اینه دیگه، میتونم به موقع بیام که همین درست انجام بدم. حالا کمک دیگه میتونم بگم، کمک اصلا لازم نیست در حیات مثلا ما اصرار بکنیم آقا ما کسی نداریم کمک، یکی بیاد برنج پاک کنه، یکی بیاد مثلا خود طرف وقتی میبینه یک کاری روی زمین مانده خودش بلندش انجام بده، خودش بلندش کمک کنه. یه وقتی میبینه نه افراد هستن، حالا با 2-3 دقیقه تاخیر مثلا انجام میشه کاری. اینا که یعنی اینا مسائل عرفی ها، همه متوجه میشیم، برای همین من توضیح زیادی نمیدم. اما به طور کلی حالمون نباید حال بی اهمیتی و بی تفاوتی باشه، نباید حال بی تفاوتی باشه. این رو ائمه علیهم السلام چطور برای ما توضیح فرمودن؟ اینا فرمودن تو قیامت یک کسی یه جرعه آبم دست کسی بده به خاطر محبت حضرت زهرا، اونجا میتونه چنگ بزنه به چی؟ به نخها و رشته های آویزان از چادر حضرت زهرا. این یک ادبیات خیلی لطیفیه و خیلی اثرگذاریه که انسان امور ریز رو هم کوچک نینگارد، هیچی کوچک نیست. امیرالمومنین فرمود حسنه‌ای که خداوند قبول بکند کوچک نیست، آنچه مقبول خدا واقع بشود کوچک نیست، و ذنبی که مورد غفران واقع نشود اونم کوچک نیست، صغیره نیست. گناه صغیره، اونی که خدا بخواد برای اون گناه من عذاب بکنه، اون صغیره نیست. توبه ای من براش نکنم یا توبه ای من مقبول واقع نشه، اون گناه کوچک نیست که. چیزی که در قیامت و در آخرت به درد میخورد کوچک نیست، چیزی که در قیامت و در آخرت مؤثر است کوچک نیست. حالا میخواد تأثیر به سمت جهنم باشه یا تأثیر به سمت بهشت باشه کوچک نیست. به خاطر همین ریزترین امور، ریزترین امور در قیامت محسر، ریزترین امور دنیاوی ها، تا حدی که فردی آمده زیر سایه دیوار کسی چیکار کرده؟ در یک روز گرم استزلال کرده است، یعنی نشسته از سایه او استفاده کرده. اون صاحب خونه یک حقی به این پیدا میکنه که تو آمدی از سایه دیوار من استفاده کردی. خب این درس اخلاقیش چیه؟ روشنه. وقتی امور ریز اینطوری که اصلاً به چشم نمیاد در قیامت مؤثره، اگر من با نیت، با دقت، با خلوص نیت زحمتی بکشم برای خدا، قدمی به سمت خدا و اولیای خدا بردارم، اون نادید میمونه. میشه کاری همون آیه کریمه قرآن، قرآن مجمل فرموده، کلی فرموده، ائمه توضیحش دادن، من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. یک ذره ای، مثقال ذره ای، کمی، کوچکی، تو اهل خیر باش، دیگه به کوچیکی بزرگیش نگاه نکن، کار خیر از دست برمیاد همون انجام بده. حالا عرض میکردم برای اینکه وقت نگذره و اینها، یکی از اون ادبیاتی که ائمه علیهم السلام هم برای بیان مقامات و فضائل خودشون، هم برای استحکام ولایتشون در قلوب ما، هم برای این که به ما استقامت در مسیر بدن، ایمان ما رو از ودیعی به ایمان مستقر تبدیل کنن و یک کاری بکنن که ما دست از اونها حاضر نشیم برداریم تحت هر شرایطی، و همچنین برای این که اتفاقات اخلاقی بزرگ و عملی بزرگ در ما بیفته، همین ادبیات شفاعته، خود موضوع شفاعته و ادبیات مختلفی که ائمه بیان کردن، لسانهای ما. یک تعبیرش این حدیث شریف هست که حالا من میخونم از تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت فرمودند خداوند تبارک و تعالی وقتی که مردم را روز قیامت جمع بکند، به من وعده داده است مقام محمود را. یک مقامی است به نام مقام محمود که در اون مقام پیغمبر اکرم محمود همه حامدین هستند، همه حمد کنندگان حمدشون برمیگرده به رسول الله، چون واسطه فیضن، هر کس اونجا میبینه که هر چی به او رسیده به واسطه پیغمبر و از دست پیغمبر اکرم رسیده، پس اونجا چون حقیقت رو درک میکنه حمد خواهد کرد رسول الله رو. حضرت فرمود خداوند در اونجا به من مقام محمود رو وعده داده و خداوندی که وعده داده وفا کننده است به این وعده برای من، یعنی این قطعی است. بعد حضرت فرمود زمانی که روز قیامت می شود، نصب می شود برای من منبری که 1000 درجه دارد، 1000 پله داره، پس من درجه به درجه و پله پله اینها رو بالا میرم تا میرسم به بالاترین جای این منبر، پس جبرئیل میاد خدمت من و برای من لواء حمد را می آورد. لواء حمد، پرچم حمد. حالا مقام، مقام محموده، پرچم اسمش حمده، نام مقدس خود پیغمبر اکرم محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. پس جبرئیل آن پرچم را در دست من قرار می دهد و می گوید، باز اینجا به نام خاص حضرت، باز با همین تعبیر، یا محمد، یا محمد، این مقام، مقام محمودی است که خدا به تو وعده داده است. پس من میگویم به علی ابن ابی طالب بیا بالا، اسعد، بیا بالا. پس علی ابن ابی طالب هم میاد بالا صلوات الله علیه، 1 درجه از من پایین تر، یعنی مثلا فرمود 1000 درجه است، فرض بفرمایید حالا اگه خود درجه 1000 صاحب مراتب بگیریم، میره حضرت در درجه 1000 یک درجه پایین تر، اگه بگیم نه پله 999 مثلا، یه درجه پایین تر از پیغمبر اکرم قرار میگه. پیغمبر فرمود من لواء حمد را من میدهم به علی ابن ابی طالب. پس لواء حمد مال کیه؟ مال رسول الله. میدن دست امیرالمومنین که اون اتفاقاتی که قراره به وسیله این پرچم و این لواء بیفته از طریق امیرالمومنین بیفته. سپس حضرت فرمود که رضوان، که ملکی است موکل بر کل بهشت، امورات بهشت دست اوست، کلید بهشت دست اوست، ورود و خروج از بهشت دست اوست. رضوان میاد و کلیدهای بهشت را به من میدهد و میگوید یا محمد، این مقام محمودی است که خدا به تو وعده داده. پس کلید را در دست من قرار میدهد و من کلید را در دامن علی ابن ابی طالب قرار میدهم. سپس مالک که خازن نار است می آید و می گوید یا محمد، این مقام محمودی است که خدا به تو وعده داده است، این کلیدهای آتش، داخل کن دشمن خودت را و دشمن امت خودت را به آتش. پس من می گیرم آن کلیدها را و قرار می دهم در دامن علی ابن ابی طالب. پس بدانید که آتش و بهشت، جهنم و بهشت آن روز شنواتر و مطیعتر هستند برای من و علی ابن ابی طالب از عروس نسبت به شوهر خودش. که این عروس نسبت به شوهر خودش البته نباید ذهنمون بیاد در زمانه خودمون، این یک مطلب شرعی است، یعنی اون طوری که زن کامل تحت ولایت شوهر هست و باید مطیع کامل باشه تا حدی که پیغمبر اکرم فرمودن اگر من میخواستم به کسی امر کنم سجده کنه به زن، امر میکردم بر شوهرش سجده کنه. این نحوه اطاعت مسئله است، نه مصادیق. در مصادیق ممکنه زنها اون وظیفه‌ای که دارن رو انجام ندن اونطوری که باید اطاعت کنه، اون ملاک نیست، مصادیق ملاک نیست، اون حق مطلب مسئله است. فرمود اطاعت بهشت و جهنم از من و علی ابن ابی طالب از زن نسبت به شوهرش بیشتر هست و این همون قول خداوند تبارک و تعالی است در سوره مبارکه قاف که فرموده است القی فی جهنم کل کفار عنید، شما دو نفر بیاندازید در جهنم هر انسان کافر و عنودی را، که منظور این است که بیانداز ای محمد و ای علی دشمنان خود را در آتش. این تا این بخش حدیث. بعد فرمود که سپس من می ایستم و خداوند را ثنایی می کنم که احدی قبل از من اونطور خدا را ثنا و حمد نکرده، اونطور خدا را توصیف نکرده است. سپس ثنا می کنم بر ملائکه مقربین و سپس بر انبیاء و مرسلین و سپس بر امم صالحین. سپس می نشینم. وقتی می نشینم خداوند مرا ثنا می کند و ملائکه را، و خداوند مرا ثنا می کند و سپس ملائکه مرا ثنا می کند و سپس انبیاء و رسول مرا ثنا و حمد می کنند و توصیف می کنند و سپس امم صالحه مرا ثنا می کنند. اینا همه توضیحات داره، چون موضوع بحث ما نیست من رد میشم سری که ترجمه حدیث رو خونده باشیم، ولی واقعیت اینه که الان مجلس محشر و محشر مجلس ذکر فضائل پیغمبر اکرم هست دیگه، واضحه. یعنی روایات داره سریع اینو میفهمد که خدا و انبیا و ملائکه و امم همه ذکر فضایل پیغمبر میکنند، همه بیان میکنند. سپس ندا میدهد منادی از درون عرش که ای گروه خلائق، قزو ابصارکم، چشمها را ببندید تا این که مرور کند و رد بشود دختر حبیب خدا به سوی قصر خودش. پس عبور میکند فاطمه دختر من در حالی که بر اوست دو عبای سبز و حول او و دور فاطمه 70,000 حوریه است. پس به درب قصر خودش که میرسد مییابد حسن و حسین را قائم و ایستاده. میبینه امام حسن و امام حسین دم درب ورودی قصر حضرت زهرا سلام الله علیها ایستادن در حالی که حسین مقطوع الرأس است. در این حال حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسن میفرمایند که او کیست؟ میفرماید که عرض میکنه که این برادر منه، امت پدر تو او را کشتن و سر او را جدا کردن. پس ندا میآید به سوی حضرت زهرا از جانب خدا که ای دختر حبیب خدا، دقت بفرمایید، من این صحنه را به تو نشان دادم، من به تو نشان دادم این صحنه ای که صحنه سر سید و بدن بدون سر هست، به تو نشان دادم آنچه امت پدرت با حسین کردند، به تو نشان دادم به خاطر این که من برای تو ذخیره کرده بودم تعزیه‌ای به واسطه مصیبت تو نسبت به امام حسین. یعنی تو نسبت به امام حسین مصیبت زده شده ای این مصیبت زدگی تو را نسبت به امام حسین من برای تو به عنوان یک تعزیه ذخیره کرده بودم برای این لحظه و الان برای این به تو نشون دادم. حالا چیکار میکنم؟ اون چطور تعزیه ایست که میخوام به تو بدم؟ انی جعلت لتعزیتک به مصیبتک، من قرار دادم برای تعزیت و تسلیت تو به واسطه مصیبتت. چی قرار دادم در عوضش؟ انی لا انظر فی محاسبت العباد، من شروع نمی کنم به حساب و کتاب بندگانم که قضیه محشر فیصله پیدا کنه، شروع نمی کنم قبل از این که تو و ذریه تو و شیعیان تو و کسانی که به شما خوبی هایی کردند اما شیعیان شما نبودند وارد بهشت بشید، تا قبل از این که شما وارد بهشت بشید من شروع نمی کنم به محاسبه عباد. و این تعزیت و تسلیتی بوده، پاداشی بوده که من در عوض مصیبت زدگی شما به امام حسین برای شما ذخیره کرده بودم. بعدم حضرت فرمود که همین اتفاق میفته و این همون قول خداست که لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر دیگه شامل این گروه ها نمیشود، شامل اهل بیت و انبیا و کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها نحو خدمتی کردن یا به دوستان حضرت و شیعیان حضرت خدمتی کردن، خوبی کردن، اینها وارد بهش میشوند در حالی که و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، در حالی که در اون چیزایی که نیاز دارن، دوست دارن و اشتها دارن در بهش مخلد خواهند بود. فرمود که به خدا قسم این آیه در مورد فاطمه و ذریه فاطمه و شیعیان فاطمه و کسانی که شیعه فاطمه نیستند اما خوبی به فاطمه و ذریه فاطمه کردن، این آیه فرمود در مورد تمام اینها صدق میکنه. شما ببینید مصیبت زدگی حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسین چه سر عظیمی است که چنین پاداش عجیبی داره و این رو خداوند ذخیره کرده است برای حضرت زهرا سلام الله علیها. چقدر عظیمه! خب واقعا ما نمیفهمیم حقیقتشو، معلوم میشه سره. از این روایات یک درسی که میگیریم همینه که بدانیم مطلب فوق اون چیزیست که ما تصور میکنیم. موضوع شهادت امام حسین علیه السلام یک موضوعیست که با مواطن مهم عالم مثل قیامت، مثل محشر، مثل موطن شفاعت رابطه مستقیم دارد، که این شهادتی که اینجا اتفاق افتاده، این گریه هایی که انجام شده، این مجالسی گرفته شده، اینا همه در اونجا در اون موطن واقعی عالم که حقایق مال قیامت اصلا در اونجا چنین اثری میگذارد که خداوند شروع به محاسبه عباد نمی کند مگر کسانی که یک نحوهی با حضرت زهرا ارتباطی برقرار کردن اینا وارد بهشت بشن. وارد بهشت شدن چیز کمی نیست آقایون، در قیامت یک اتفاق ساده ای نیست که کسی عاقبت به خیر بشه به نحوی که بهشتی بشه، مخلد در بهشت بشه، در دار رضایت الهی بشه. یه همچین اتفاق بزرگی میفته. حالا مثل اینه که شما هی به بچه داخل رحم مادر هی بگید تو این دنیا فلان ماشین چی هست، خونه فلان هست، قصر استخر چی هست، قضای چی هست، اون دیگه حالا چاره ای نیست دیگه، اون فلان توی فضای محبوسی چیزی نمیبینه، ما هم تو دنیا حبسیم، حقایق عالم رو نمیبینیم. این ادبیات و این فرمایشی که ائمه علیهم السلام فرمودن تا ما رو از این پیله دنیا باز کنن، پیله حجاب ها از دورمون بره کنار تا اینکه چشممون به